سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت. به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت می‌پردازه به زندگی جنسی کودک و نوجوان. تربیت صحبت میکنیم، تربیت همه جانبه مد نظر ماست. اون چه که در مسیر رشد کودک و نوجوان به توانمندی همه جانبه اون بیانجامه و مسائل جنسی و زندگی جنسی کودک و نوجوان هم موضوع مورد نظر ما در این برنامه، یکی از جنبه های مهم تربیتی و پرورشی. مسیر رشد کودک و تکامل کودک ما چه عواملی تأثیرگذار هست روی کسب هویت جنسیتی؟ موضوع مورد نظر ما در این برنامه مثبت تربیت، جنس و جنسیت و هویت جنسی و جنسیتی. شما هم از ما بپرسید. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. پرسش هاتون رو درباره تربیت جنسی کودک و نوجوان از ما بپرسید. کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مهمان عزیز برنامه هستیم. عرض کردم خدمتون که ما امروز میزبان خانم دکتر کشاورز هستیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون.
ممنون که امروز ما هستید خانم دکتر کشاورز عزیز. برای ما راجع به جنس و جنسیت بگید، اینا مفاهیمش، مفاهیم دقیقی که مطرح از نظر مسائل مربوط به سلامت جنسی چی هست؟
جنس در واقع اشاره داره به اون ویژگی‌های بیولوژیک و اون در واقع کروموزوم‌هایی که فرد باش به دنیا میاد. و همونطوری که ما مثلا تو اتاق زایمان وقتی که نوزاد به دنیا میاد، در حقیقت با توجه به اون اندام تناسلی که داره و ویژگی هایی که داره، مثلا میگیم دختر یا پسر، یا حالا خیلی به ندرت ممکنه که بین دو جنس باشه که مثلا حالا اون
ابهام
بله ابهام تناسلی وجود داره. در غیر این صورت بالاخره بین این دوتا جنس هستش. پس جنس اشاره میکنه به اون ویژگی های بیولوژیکی که فرد باش در واقع به دنیا میاد. اما جنسیت خیلی تعریف وسیع‌تری داره، در واقع میشه درک فرد از جنسی که درش قرار گرفته و خب خیلی تحت تاثیر هنجارهای جامعه قرار میگیره، تربیت قرار میگیره و اون ادراکی که فرد از جنس خودش داره خیلی خیلی حائز اهمیته. در حقیقت درک کودک میشه از دختر و پسر بودنش که هولوش 3 تا 5 سال این تثبیت میشه. یعنی حالا اینطور بگیم که شنوندای عزیزمون بهتر متوجه بشن، یعنی که یک کودک 3 تا 5 ساله دیگه میدونه که دختره یا پسره و این خیلی حائز اهمیته که جنس خودش رو به رسمیت میشناسه. و حالا اگر مثلا ملال هایی وجود داشته باشه، رگ و ریشه هاش کم کم از همون کودکی به سمت نوجوانی بیشتر، یعنی اون چی که به عنوان ملال جنسیتی مطرح میشه در حقیقت میشه اون پریشانی که فرد داره در این حوزه. و کی خودشو بیشتر نشون میده؟ بارستر میشه وقتی که صفات ثانویه شروع میشن، وقتی وارد بلوغ میشه. حالا دیگه اونجا مشکلاتی رو با جنسیت خودش داره که بیشتر ابرازشون میکنه. شاید از قبلم مثلا رگ و ریشاش تو رفتارهای کودکیش دیده میشه، ولی در نوجوانی بیشتر. خب چرا این مهمه؟ گاهی وقتا حالا به خصوص در دوران نوجوانی خیلی برچسب‌های اشتباهی به بچه‌ها خورده میشه، یا مثلا حالا کودکی که ممکنه کمی به سمت رفتارهای میره که در جنس خودش کمتر مثلا دیده شده یا تو اون هنجار جامعه نیست، خیلی سریع والدین نگران میشن که نکنه این بچه داره اینطور میشه.
یه خودم سخت شده واقعا، قدیم که بود اینقدر در ارتباطات جهانی بل. و بین المللی نبود و این تداخل فرهنگی خلاص اتفاق نمی افتاد. بالاخره میدونستن دختر همیشه دامن میپوشه، دختر همیشه لباسن. ولی دیگه وقتی که دیگه شلوار پوشیدن زن و مرد نداره، یا مثلا اسباب بازی، یا مثلا میبینیم ورزش ها یکسان شده، خب حقوق برابر، مطالبات خانوم ها، اینا یه مقداری اینجا مرز گذاشتن سخت میشه دیگه. حالا شما فرمودین که 3 تا 5 سالگی دیگه زمانی که بچه فهمیده که
بله بله
پسره یا دختر، اینو فهمیده
و میدونه. یعنی شما اگر مثلا یه آقا پسری رو مثلا اشتباهی داره قدم میزنه، بگی مثلا دخترم، بیا برمیگرده میگه من پسرم، یا برعکس مثلا دختر خانمی باشه که مثلا حالا لبا پوششش گونه ای باشه که مثلا شما صداش کنید بگید مثلا پسرم، میگه من دخترم، یا به رسمیت میشناسه جنس خودش رو. و در بازی هاشون خیلی این نماد پیدا میکنه بچه ها که تو همون هولوش 5 سال 6 سال دقت کنن والدین، میبینن بچه ها بازی هاشون هم رنگ بوی اون جنسیتشون رو داره. مثلا میرن سراغ این که عروس و داماد میشن، مثلا مادر و پدر میشن در بازی هایی که کنار هم قرار دارن دختر و پسر. و این در واقع خود نقش پذیری هم و اینکه حالا ما چقدر اینو سوقش میدیم و تقویتش میکنیم هم خیلی مهمه. شیوه تربیتی ما اینجا های زهمیته که چقدر کودک ما از جنسی که درش قرار داره لذت ببره و احساس خوب داشته باشه. اینکه من به عنوان والدش همیشه بگم زنها اینطور، مردها اینطور، و جنس خودم رو یا در واقع یک جنسی رو در جامعه و در محیط خونه هی مرتب بخوام منفی نشون بدم و نکات منفی بگم و خودم احساس نارضایتی داشته باشم به عنوان والد، این به بچه ها هم منتقل میشه. و این نه اینکه بگم ملال جنسیتی ایجاد میکنه، اون خیلی عمیق تره، ولی اون شیوه تربیتی در پذیرش نوجوان من در آینده هم خیلی تاثیرگذاره.
حالا من میخوام همین ازتون بپرسم، میدونم که یه گروهی از والدین نگرانیشون این هست که نکنه بچه با جنسیت خودش مشکلی پیدا کنه، بله. و تعارضی پیدا کنه، و میخوام ببینم تو همین مسیر تربیتی که ما داریم براش اصول تربیتی مطرح میکنیم، وظیفه والدین چیه و واقعا تو تربیت به هر حال ما نقش تربیتی خودمون رو باید ایفا بکنیم دیگه. خیلی وقتا غفلتایی که ما داریم نتایجش نتایج خوبی نخواهد بود برای آینده بچه‌ها، و من میدونم که والدین مشتاقن بدونن شیوه رفتاری ما والدین باید چطور باشه که در همین مسیر تثبیت جنسیتی بچه حرکت بکنه. بله. و بایدها و نبایدها چه هست؟ شما شنونده عزیز هم از ما بپرسید در مسیر رشد و نمو و کودکتون و اصول تربیتی که باید به کار ببندین برای تثبیت جنسیتی بچه‌ها بر اساس تعریفی که ابتدای برنامه تقدیمتون شد، وظایف ما والدین چیه؟ پرسشاتون رو در همین هولوش برای ما و در همین زمینه برای ما ارسال کنید. ضمن اینکه هر پرسشی هم درباره مسائل مربوط به تربیت جنسی کودک، پیشگیری از آزار جنسی، سوء استفاده های جنسی، توانمندی بچه‌ها در آینده برای والد شدن مطرح هست، براتون میتونید در این برنامه بیان کنید. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسش های شما. 30102 هم برای پیامک های شما.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارین میشنوید. این برنامه مثبت تربیت هست درباره زندگی جنسی کودک و نوجوان، و در مسیر رشد و تربیت کودک ما مسائل مختلفی که باش مواجه میشیم در این برنامه مطرح میکنیم. یکی از مطالبات والدین این هست که چه باید بکنن و چه نباید بکنن تا بچه بتونه اون جنسیت خودش رو خوب بپذیره، تثبیت جنسیتی براش در مسیر زندگیش انجام شده باشه و در اون مسیر بتونه توانمند حرکت بکنه. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. چقدر واقعا شیوه رفتاری ما میتونه تاثیرگذار باشه؟ حالا البته ما میدونیم که در این مسیر مشکلاتی ممکنه پیش میاد، ابهام هایی که در همون بعد به تولد مطرحه یا مسائل دیگه‌ای که مطرحه از نظر علم سلامت جنسی، ولی ما میخوایم واقعا بدونیم تو مسیر رشد و نمو بچه‌ها رفتارهای ما چی میتونه باشه، چه مسائلی هست که ممکنه این تثبیت رو روش اثر منفی بذاره، با توجه به اینکه حالا خیلی از مسائل هستش که اون مرز نشانگان اجتماعی رو برای مرد و زن بودن یه مقداری تغییر داده.
بله، سوال خیلی خوبیه، چون یکی از دغدغه‌های والدین هم همینه. به طور کلی اساساً برای تربیت کودکان همسو بودن پدر مادر خیلی مهمه، و اینکه خیلی وقتا دوچار گونه ای از در واقع شاید از برداشت های ذهنی خودشون واکنش هایی میشن که خود اینها میتونه در واقع بازتاب منفی داشته باشه. من با مثال بگم شاید بهتر باشه. مثلا اینکه ما خیلی دخالت کنیم در بازی های بچه ها که باید نقش پذیری های بازی تیم باشه. حالا اگه مثلا یه دختری که داره میگه من کامیون میخوام، مثلا یه ماشین، من میخوام راننده کامیون باشم مثلا توی بازی،
خب اون نگرانی والده
داره. آره دقیقاً، اصرار داره که تو باید عروسک بخری و بعدم عروسک بازی کنی. خب اشکال نداره، خیلی خوبه که ما سوقش بدیم به سمت اینکه اون نقشی که میخواد رو، مثلا نقش مادری رو در قالب بازی میخوایم تقویت کنیم، و حتی گاهی وقتا خیلی هوشمندانه خود ما باش وارد بازی هایی میشیم و اون نقش رو در واقع براش ایجاد میکنیم که جذابیت براش داشته باشه. پس در واقع بچه‌ها گاهی وقتا تحت تاثیر محتواهایی که در اطرافشون میبینن یا اونچه که همبازی هاشون هستن، مثلا دختر خانمی که با آقا پسرا داره بازی میکنه، الان خانواده ها کوچیکتر شدن، یعنی مثلا افراد که کنار هم جمع میشن ممکن یک دختر بچه است در فامیل بقیه پسر بچه‌ن، یا پسر بچه است بقیه دختر بچه‌ن، اینا کنار هم فامیلن و دارن بازی میکنن تحت تاثیر اونا قرار خواهد گرفت. اصلا یک پسر بچه در کنار خواهرش، دختر بچه در کنار برادرش، یعنی طبیعتا یک مقداری به سمت اون جنسیت و اون چی که اونها به عنوان یه هنجاری در خودشون دارن ایجاد میکنن. توپ میگیرن، دارن فوتبال بازی میکنن، اونم وسط میخواد بره فوتبال بازی کنه. اینکه من تصور کنم که حالا من باید به زور اینو بکشم از اینجا بیرون و بگم باید این شکل بازی ها داشته باشی، تقویت کردنشون به سمت نقشایی که در آینده دارن خیلی خوبه، ولی باید خیلی با هوشیاری باشه. یعنی نگاهی وقتا والدین از نگرانی بیش از حد حتی توی بازی ها هم، یا خرید اسباب بازی ها، یا حتی پوشش ها، اینقدر به بچه ها فشار میارن که این از اون ور بچه ها رو توی یک لجبازی میبره. اگر ما میخوایم که به مرور کودک و نوجوان ما در اون مسیر تربیتی با یه آرامشی انتخاب درستری داشته باشه، باید بسیاری از این اتفاقها رو بتونیم به درستی مدیریت کنیم و با اون چه که من میبینم تو والدین گاهی وقتا هست، با حالت دستور دادن، به زوری کار رو خواستن و بچه ها میرن وارد لجبازی میشن. پس گاهی پیش میاد که مثلا ما با کودکمون میریم میخوایم اسباب بازی بخریم، دختر ما اصرار داره تفنگ برداره و پسر ما اصرار داره که حالا یه عروسک برداره و اونجا والدین گاهی تو همون اسباب بازی فروشی به جون هم میافتن که بیا این تربیت شما بود که مثلا بچه اصلا داره آبرو ریزی میکنه. به جای اینکه این شکل بخوایم نگاه بکنیم، منطقیش اینه که حالا اون دفعه مثلا یک دفعه داره اتفاق میفته براش اونو تغییر میکنیم، ولی ازش میخوایم که معمولا دخترها اینا رو انتخاب میکنن، معمولا پسرها این کارو میکنن. یعنی در واقع انقدی خشک نباشیم که نه اگه من الان یه دفعه رو بخرم عادی میشه براش. نه، این شما هستین که بعدن میتونین خیلی هوشمندانه با کادویی که بهش میدین، مثلا کارهای مثبتی که انجام میده، بعد شما کادویی بهش میدین که میخواین مثلا تقویت کنین اون مدل اسباب بازی رو براش یا اون مدل لباسی رو براش. برای همین در پاسخ به اون مثلا رفتارهای مثبتی که داره، حالا شما می تقویت مثبت انجام میدین، بعد حالا باش بازی سازی میکنین سناریوهایی که از نقشش خوشش میاد. این در ساده ترین حالته. تا اینکه ببینید خیلی وقتا بچه‌ها به خصوص در دوران نوجوانی این پررنگ‌تره، وقتی با نوجوانا صحبت می‌کنیم میگه که من مثلا مادرم هم همیشه بیزار بود مثلا از این روند مثلا ماهینگیش.
میخوام ببینم که الان اینجا واقعا اون نقش والدین چقدر مهمه، چون بچه‌ها تا به سن نوجوانی نرسیدن و خیلی وارد اجتماع نشدن، بیشتر محیط خانواده است که تحت تاثیر قرار میگیرن. این الگو پذیری که از مادر و پدر دارن اینجا بیشتر نقش ایفا میکنه. درسته ما به عنوان والدین نگران این هستیم که این چرا رفتار این دختر چرا پسرونه است، یا رفتار این پسر ما چرا دخترونه است، ولی اینجا خود ما چقدر نقش داریم.
خب الگو در واقع اولین الگو و آنچه که کودک نگاه میکنه والدینش هستن. تا سن زیر 7 سال به شدت تحت تاثیر خانواده است و بعد که وارد جامعه میشه، جامعه پذیریش میره توی مدرسه و همسالانش. خب خیلی وقتا ما رگ و ریشه رفتارهایی رو که در بچه‌ها میبینیم از نگاه جنسیت زده خودمون دنبالش باشیم. اینکه من خیلی جنسیتی و با کلیشه‌های جنسیتی فرزندم رو تربیت کردم و گاهن هم بچه‌ها وارد محیط مدرسه که میشن خیلی تغییر میکنن، چون اونجا میرن در محیطی قرار میگیرن که هم جنس های خودشون و هم همسالانی رو میبرن که تحت تاثیر اونا کم کم خیلی از رفتارهای جدیدی رو کسب میکنن. ولی والدین همیشه الگوی اول هستن، یعنی تمام مسیر تربیتی به خصوص زیر 7 سال کاملا کودک والدینش رو میبینه، از الگوهای پوششی گرفته، رفتاری گرفته، تا تربیتی که افراد دارن، تعاملاتی که با هم دیگه دارن. خیلی وقتا اصلا خیلی غیر مستقیم اصلا فرد متوجه نیست، ولی تو گفتمانش داره از اتفاقاتی که حتی در جامعه افتاده. والدین وقتی که مدیریت نکنن در محیط خونه، مسائل باز میشه به چالش‌های خودشون که دارن صحبت میکنن، میرن سراغ محکوم کردن یه جنسی از جامعه، زنها که همیشه، مردها که همیشه، و این بچه داره اونا رو میشنوه.
رانندگی مثلا خانم‌ها اینطوریه.
آره، ما که میشه جنسیتی
من بیچارم که نمیدونم زنها که همیشه زنه، ماهینگی مال زنه. یعنی خیلی جمله‌های متداولی هم هست،
خیلی متداوله. این که مثلا همه زن‌ها اصلا بد رانندگی میکنن، یا مثلا همه مردا خشنن، یا مثلا ما حتی بیایم در بازی‌های بچه‌ها ناخواسته خودمونم که وارد بازی میشیم باهاشون، خود به خود کلیشه‌های جنسیتی میاریم. همش میگیم مثلا آقای مثلا خلبان. خب در صورتی که ما خلبان زن هم داریم،
آقای مدیر، آقای وزیر،
یا مثلا خانم آشپز. وقتی ما کلیشه ها رو میاریم، البته که خب میگم الان نسل جدید، حتی بچه ها هم در بازی ها خب خیلی گاهی وقتا بچه ها خب هوشیارن و خودشون بعضی وقتا ممکن اصلا یه بچه‌ای که تحت تاثیر جامعه دیگه کم کم داره میبینه اصلا بگه نه اتفاقا مثلا این دفعه که سفر رفتیم خلبان یه خانوم بود، یعنی در حقیقت اونجا که شنیده اعلام کردن کاپیتان فلان این دیگه هوشیار بوده و اعتراضشو میگه. برای همین اینا چیزهایی هست که خیلی ظریف در رفتارهای روزمره ما در آینده برای بچه‌ها. ببینید ما حتی خیلی بعده که تو والدین من بهشون میگم که خب مثلا در بحث فرد، یعنی ببینید چقدر ما درگیر کلیشه‌های جنسیتی هستیم، وقتی یه زوج جوانی میاد میگم مثلا تصمیم به فرزند دارید، میگه مثلا خواهم دکتر داریم ولی فقط پسر باشه. چرا؟ آخه دخترها در جامعه فلان، یا فقط دختر باشه، آخه پسرها در جامعه مثلا کنترلشون سخته. این با این فکر با این کلیشه ها وقتی ما قبل از که بچه‌مون به دنیا بیاد داریم براش انتخاب جنسیت میکنیم، این دیگه در روند تربیتی ما خیلی رگ و ریشش عمیق‌تره که من حتی قبل از که این فرزندم به دنیا بیاد دارم براش جنسیتش و جنسش رو انتخاب میکنم.
یعنی دیگه تو رفتار ما واقعا خیلی موثر میشه،
خیلی دیگه. و ترس‌هایی رو دارم که از جامعه به من القا میشه به جای اینکه هوشیارانه فکر کنم که خب زمینه بعضی اتفاقات صرفاً جنس و جنسیت نبود، زمینه اون یه سری مسائل یه بسترهای اتفاق میفته و قابل پیشگیریه گاهن. این چیزهایی هستش که خود به خود وجود داره، ولی بچه ها خیلی چیزی که در خانواده تحت تأثیر نگاه شاید نگران والدین قرار میگیرن به مرور پوشش هاشونه خانم علوی، و خیلی والدین رو پوشش بچه ها دارن الان نگران میشن، چون پوشش های مقداری به قولی
یعنی
بعضی لباس ها
فکر میکنن دچار ملال شده.
بله بچه. یعنی اصلا بعضی از لباس ها خود فروشنده داره میگه که این فارغ از جنسیته، میتونن دختران بپوشن میتونن پسران بپوشن، حالا اصطلاحا مثلا خودشون میگن این یونیسکس مثلا دیگه همه میتونن، یا این عطر رو همه میتونن بزنن. خب وقتی که این هم در جامعه وجود داره نوجوون هم داره متوجه میشه، حالا والدین اصرارش میگن که نه این مال پسراست نه این مال دختراست، و بچه داره فشار میاره که نه پدر نه مادر اینا مثلا هر دو میتونن استفاده کنن.
ولی عملا ما میبینیم خیلی وقتا خود ما والدین هستیم که دامن میزنیم. حالا من در ادامه یکی دو تا مورد ازتون میپرسم که چون میخوایم واقعا تکلیف ما والدین مشخص
بله.
بشه که اینجا ما چقدر نقش داریم. در این حال که ما نگرانیم بعضی رفتارها رو که میبینیم میگیم چرا دختر من رفتارش پسرونه است، یا چرا پسر من رفتارش دخترونه است. اینجا واقعا بحث توانمندی نیست. ما الان واقعا میبینیم دختر خانمای ما تو فوتبال چه کردن، والیبال چه کردن، یعنی واقعا شگفت انگیز این رتبه ها و شرایطی که از نظر ورزشی داره برای دختر خانمای ما رقم میخوره با توجه به امکاناتی که در اختیارشون هست، و واقعا مرزها جابجا شده. دانشمندایی که داریم از بین خانم ها که تو دنیا مطرح هستن، توانمندی هایی که دارن، اینا واقعا جداست از اون ملال جنسیتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. میخوام ببینیم نقش ما والدین در تربیت چه هست. شما هم از ما بپرسید در برنامه مثبت تربیت درباره شیوه رفتاری ما برای تربیت جنسی کودکان و جوان، برای پذیرش و تثبیت هویت جنسیتی بچه هامون. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک‌های شماست. میاد که ما نگران مخاطراتی هستیم که بیشتر برای دخترامون پیش میاد و فکر میکنیم که برای پسرها چنین مخاطراتی مطرح نیست. قوانینی که وضع میکنیم در منزلمون و در چارچوب خانوادمون تفاوتهایی رو بین دخترها و پسرهامون قائل میشیم. خانم توی کشاورز اینا تأثیر میگذاره روی مسیری که بچه ممکن دچار ملال بشه از جنسیت خودش؟
ملال خیلی عمیق تره از این که واقعا همطور که خدمتون گفتم وقتی ملال جنسیتی پیش میاد و تشخیصش به طور قطعی بعد از 18 سال گذاشته میشه، یعنی تا 18 سالم اون در واقع احساساتی که نوجوان نسبت به جنسیت خودش داره تیم تخصصی هم صبر میکنه، ارزیابی میکنه، بله رگ و ریشه هاش مشخص میشه، ولی اون در واقع تشخیص قطعی بعد 18 سال مطرح میشه برای فرد. اون یه داستان بسیار جدایی داره. ولی این که در واقع نوجوان و کودک از جنسیت خودش رضایت داره یا ناراضیه، بله بسیار مهمه در اون روند تربیتی. خب ما آگاهی وقتا در شیب تربیت سنتیمون میبینیم که نظرشون به اینه که خب پسرها رو انقدر نمیخواد کنترل بکنیم که دخترمون باید کنترل بشه، و این در نوجوانی حتی یا تو در کودکی هم چرا هست. مثلا شما ببینید روی پوشش دختر بچه حساسیتشون بیشتره، ولی ممکنه پسر بچهشون هم لخت میدوه، خیلی هم نگران نمیشن. یعنی یه مثال حالا کودکیشو من بزنم که شاید خانواده تجربه ای هم داشته باشن ازش، اینی که مثلا بچه ها تو 4 سالگی اصلا دوست دارن خودشونو به نمایش بذارن، یعنی که میخواد در واقع هم کنجکاوه که ببینه طرف مقابلش مثلا حریم خصوصیشو انداماش چطوریه، هم خودش در واقع یه دفعه ممکنه که اوریان از دستشویی میدوه بیرون. ما وقتی که دختر بچه این کارو میکنه به مراتب تو خانواده ها دعوا درگیری بالاتره تا وقتی پسر بچه‌شون این کارو انجام میده. یا مثلا پسر رو به راحتی میبینی آقا پسر نوجوان تو خونه داره بالاتنه اوریان میگرده و خیلی بهش حساسیتی نشون نمیدن، ولی اگه مثلا دخترشون یکم لباسش کوتاه‌تر باشه ممکنه پدر خیلی بیشتر مثلا حساس میشه. در پوشش ها، در رفتار ها، در ارتباطات، این که حتی ببینید مثلا در کلام و شوخی گاهی وقتا ممکنه حتی بعضی تاییدیه ها برای رفتارهای نامتعارف برای پسرها پذیرشش بیشتر در خانواده تا مثلا اون رفتار برای دخترشون. این که مثلا پسرشون هر ساعتی بیاد اشکال نداره ولی دخترشون باید. وقتی ما این مرزبندی ها رو جنسیتی میکنیم کم کم اون نارضایتیه برای دختر یا پسر ما ایجاد میشه که خواهرم مثلا یا برادرم آزادتره چون پسره. و این خب حالا این کلیشه در جامعه ما چرا من این مثال زدم، چون هست بیشتر اینه که در واقع دخترها میگن که مثلا خانم دکتر من مثلا تو خانوادم واضحا همیشه فشار روی من بود، در صورتی که برادرم که 1 سال فاصله داشت خیلی رها بود و مثلا من همیشه احساس میکردم که چون دخترم اینطوریه و من القا کرده بودن که چون دختری باید بیشتر تو رو مثلا حواسمون جمع بشه، اگرچه که بعدن برادرم مثلا دچار مشکلات بیشتری شد به خاطر عدم مراقبت مثلا والدینم. ببینید این شکل تربیت، این که ما فکر کنیم همه چیز فقط متوجه و مشکلات متوجه یه جنسیت خاصی در جامعه است، اینو بیشتر بپاییم یا بیشتر فشار بیاریم یا فشار تربیتیمون بیشتر باشه، این یه نارضایتی ایجاد میکنه و اصلا خوب نیست. یعنی اساسا در شیوه تربیتی ما وظیفه‌مون به عنوان والدین مراقبت، آگاه کردن بچه هاست و اینکه در کنارشون انقدر باید با آرامش این نقش ها رو در الگوهایی که از ما میگیرن، من مادری که رانندگی میکنم و خوب رانندگی میکنم و با احترام به مردم رانندگی میکنم، من پدری که فحاشی نمیکنم، ببینید این چیزایی که در اون جنسگاهن داره دیده میشه. برای همین بچه ها خیلی بیشتر از این که کلام ما رو نگاه بکنن رفتارا رو نگاه میکنن که من در جامعه که دارم خودم رو به نمایش میگذارم چگونه زن یا مردی هستم. خب کم کم این هم یاد میگیره از من که باید مثلا انسان درستی باشه، آدم خوبی باشه، نه اینکه همش بخوایم خیلی زنانگی مردانگی به این شکل. و اتفاقا در سایه اینکه یه انسان کامل و درست و در واقع فهمیده بر جامعه خودش تربیت میشه، اتفاقا اون جنسیت زنانه و مردانش هم بهتر میپذیره. چرا؟ چون بازخوردهای مثبتی از جامعه اطرافش میگیره. پس ما یاد بگیریم بچه‌ها رو به این شکل، اینکه من همیشه دوست داشتم پسر داشته باشم ولی خدا به ما نداد دیگه دختر داد، ولی سعی کردم دختر آخریم رو مثلا این به سر والدینها سعی کردم دختر آخریم یکم پسرانه تر رفتار کنه. خب این به این شکل نگاه‌های تربیتی خود بچه ها رو هم گاهن دوچار تضادهایی میکنه و بعد در جامعه ای که ورود میکنن با هنجارای جامعه هم گاهی وقتا همخوانی ندارن و اون وقت دوچار مشکلاتی میشن. پس حالا بحث ملال رو کاملا اگه ما یه خط کشی کنیم بگیم خب ملال میشه اون چیزی که شاید الان بگن خب ملال پس یکم باز کن ببینیم اون چیه. ملال خیلی عمیق‌تره، یعنی از همون کودکی و بعد به نوجوانی نوجوان ما کم کم داره نشون میده که جنسیت خودش رو اصلا نمیپذیره، میگه من دختر نیستم، من یه پسرم در واقع و من پسر نیستم، ظاهرم پسر، در درون من یک زنه، در حقیقت جنس من اونه. این پذیرشی از جنسیت خودش به وضوح نداره، نه صرفا در پوششش، در رفتارش، در هر آنچه که میخواد نقش پذیری کنه اون جنسیت رو قبول نداره و خیلی عمیقه. چرا اسمشو ملال میذارن؟ چون نوجوان
بله. چرا بهش میگن ملال؟
برای اینکه در واقع گونه ای از پریشانی عمیقیه که فرد واقعا باش مشکل داره.
یعنی این قطعی نیست که اون واقعا دلش میخواد دختر، دلش میخواد پسر باشه.
بله اصلا ببینید،
یعنی ملال رو میشه روش کار کرد.
ملال وقتی که اتفاق میفته